ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میراحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان دیروز با حملات خونین همراه شد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شمار تلفات حمله گروهی دیروز به دفتر روند سبز افغانستان در کابل به 20 کشته و 50 زخمی رسید. تیم نوجوانان تکواندوباز افغانستان در سلسله مسابقات میان 32 کشور آسیا قهرمان جام شد. تهران در نظر دارد ریاکتور آب سنگین در عراق را دوباره فعال سازد و رئیس جمهور آمریکا رئیس استخبارات ملی کشور را تبدیل کرد. تفصیل اخبار. شمار تلفات حمله گروهی دیروز به دفتر روند سبز افغانستان در کابل به 20 کشته و 50 زخمی رسید. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله دقایق پیش در حساب توییتر خود این ارقام تازه را ارائه کرد. پیش از این گفته شده بود که در این حمله 25 نفر مجروح و کشته شدند. امرالله صالح رهبر روند سبز و معاون اول رئیس جمهور در تیم انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی از این حمله جان به سلامت برد. این حمله گروهی چندین ساعت ادامه داشت و با کشته شدن همه مهاجمان خاتمه یافت. مسئولیت این حمله را هنوز کدام گروه به دوش نگرفته است. رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان میگوید این انتخابات را تحریم نخواهد کرد. آقای نبیل این موضوع را دیروز در صفحه توییترش نوشته بود. رحمت الله نبیل عضو یک شورای 12 نفری از نامزدان ریاست جمهوری است که دیروز اعلان کرد انتخابات را تحریم می کند. این شورا در اعلامیه‌ای که به رسانه ها فرستاده، رئیس جمهور اشرف غنی را متهم به تنظیم قبل از وقت انتخابات به رضایت خودش نموده و از مردم خواسته در انتخابات شرکت نکنند. در این شورا محمد حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف بدرام و شماری دیگر از نامزدان انتخابات شاملند. تیم آقای اتمر در مورد این اعلامیه هنوز تبصره نکرده است. تیم نوجوانان تکواندوباز افغانستان در سلسله از مسابقات با تکواندوکاران از 32 کشور آسیا برنده قهرمانی این جام شد. سکرتر جنرال تیم تکواندو افغانستان دیشب از اردن، جایی که این مسابقات در آن دایر شده بود، به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه که در بخش نوجوانان با به دست آوردن 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز، افغانستان قهرمان مسابقات بخش نوجوانان این دور از الحسن کپ شد.
فرزاد منصوری، غلام مرتضی صالح و احسان رحیمی برندگان مدال طلا برای افغانستان شدند. این مسابقات با شرکت تکواندو بازان 32 کشور آسیایی از روز جمعه تا دیروز یکشنبه در اردن دایر شده بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران، میگوید تهران پلان دارد فعالیت‌های ریاکتور آب سنگین عراق را از سر گیرد. این اقدام بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تهران با قدرت‌های جهان منع می‌باشد. آژانس خبری ایسنا گزارش داده که آقای صالحی این موضوع را دیروز در دیدار با اعضای پارلمان ایران ابراز داشت. آب سنگین در ریاکتورهای تولید پلوتونیم استفاده می شود که به نوبه خود در ساخت اسلحه هسته‌ای به کار می رود. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، آقای صالحی همچنین گفته است که کشورش از سال 2015 به این طرف مجموعاً 24,000 کیلوگرم یورانیم را غنی ساخته است که این مقدار خیلی بلندتر از 300 کیلوگرم است که ایران اجازه تولید سالانه آن را بر اساس توافقنامه دارد. رئیس جمهور آمریکا دان کوتس رئیس استخبارات ملی این کشور را تبدیل کرد. ارزیابی‌های آقای کوتس درباره تهدیدهای روسیه معمولاً با ارزیابی رئیس جمهور در تضاد واقع می‌شد. رئیس جمهور ترامپ در پیام توییتر دیروز خود نوشت که عضو مجلس نمایندگان از تکساس جان رادکلیف را برای این سمت پیشنهاد می‌کند. اداره استخبارات ملی آمریکا فعالیت 17 سازمان استخباراتی کشور را نظارت و هماهنگ می‌سازد. و مقامات منطقه ارکوتسک در جنوب شرق روسیه بعد از باران شدید بیش از 1000 نفر را از منازلشان تخلیه کرد. اعلامیه امروز شعبه منطقوی وزارت حالات اضطراری گفت که سیلاب‌ها دیروز در 6 ولسوالی منطقه سرازیر شده است. اعلامیه می افزاید که در مجموع 1076 نفر به شمول 615 طفل تخلیه شده اند. آژانس خبررسانی تاس گزارش داد که سیلاب‌ها در این منطقه با لبریز شدن دریاها در اواخر ماه گذشته آغاز شد که تقریباً به 11000 خانه دارای 42700 سکنه صدمه رسانید. طبق آخرین ارقام در این سیلاب‌ها 25 نفر جان باختند و 7 نفر هنوز هم لادرک می باشند. پایان اخبار. نو و 6 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری دیروز با حملات خونین در کابل همراه شد.
صدای بسیار بلنده که حتی تمام این منطقه را تا در 500 متری این منطقه را هم از شیشه ها را تمام خانه ها را این منطقه را که میبینیم مکمل خانه ها شیشه هاش میده شده.
موتری بم بوده اول انفجار کرده، بعدی باز نفر بوده با واسکت این تاری انفجار کرده.
نایب منشی ولس جرگه هماهنگی میان سیاسیون و حکومت در خصوص تعیین هیئت مذاکره کننده با طالبان را ضعیف پنداشته میگوید اختلافات در این مورد وجود دارد.
تا جای اختلافات با برجاست و حل نشده نهاتن به واسطه نگرانی وجود داره که مبادا این ترشتا و اختلافات بیولست ما را به برنبست جدی واضح بکنه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در باره آینده اطفال که در مراکز اصلاح و تربیت به سر میبرند ابراز نگرانی میکند.
پدر ندارم، الان خانه خودم بودم، در روزگار خانه دیگه مربوطی ما میشد به ابوی خودم بود. ما یک منطقه ولسوالی خودم خواستم به منطقه دیگه رفتم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با حملات خونین همراه بود. دفتر امرالله صالح نامزد معاونیت اول رئیس جمهور اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری عصر دیروز هدف یک حمله گروهی قرار گرفت که در آن چندین تن کشته و زخمی شد. وزارت داخله افغانستان گفته است با آقای صالح در این حمله آسیب نرسیده است. اتحادیه اروپا و وزارت خارجه پاکستان این حمله را نکوهش کردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اولین روز کمپاین انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حملات خونین را به همراه داشت. عصر دیروز بر دفتر امرالله صالح نامزد معاونیت اول رئیس جمهور غنی در انتخابات پیشرو حمله گروهی صورت گرفت که ساعتها دوام کرد و شماره در آن کشته و زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان نوقت دیشب در صفحه فیسبوکش از پایان یافتن زد و خوردهای بعد از این حمله خبر داده و نوشته بود که نیروهای امنیتی 85 فرد گیر مانده در داخل ساختمان دفتر آقای صالح را نجات دادند. این حمله باشندگان محل را سخت تکان داده و نگران ساخت. خیبر و حمید دو شاهد عینی در محل رویداد به رادیو آزادی گفتند
صدای بسیار بلنده که حتی تمام این منطقه را تا در 500 متری این منطقه را هم از شیشه ها را تمام خانه ها را این منطقه را که میبینیم مکمل خانه ها شیشه هاش میده شده.
موتری بم بوده اول انفجار کرده، بعدی باز نفر بوده با واسکت این تاری انفجار کرده. که دو تایش ما دیدیم و ساعت دور شدیم بعدن یک انفجار دیگه صورت گرفت که 3 انتحاری شده.
مقامات امنیتی گفتند آقای سالی از این حمله جان و سلامت برده است و گزارش هایی را رد کردند که گویا سالی در این رویداد زخمی شده است، ولی در تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی امرالله سالی با بازوی خون آلود دیده می شود. رضوان مراد سخنگوی تیم انتخاباتی دولت ساز شام دیروز بر رادیو آزادی گفت آقای سالی از این حادثه جان به سلامت برده، ولی نگرانیش را در مورد امنیت کمپاین های انتخاباتی ابراز داشت. وی میگوید اول این که باید به مردم اطمینان داده شود که معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز سالی صاحب از این حمله که حوالی که شام رخ داد سالم است. تیم دولت ساز و حامیانش همه از نگاه امنیتی نگرانی های دارند. تا حال تدابیر امنیتی برای کمپاین های انتخاباتی چنان که شاید و باید است اتخاذ نشده است.
صورت شاید و باید چه انتخاباتی کمپاینون لپاروی آغا تروس نیده نیوشوی.
حمله دیروز عکس‌العمل های مقامات را به هم را داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است که امرالله سالی از یک حمله پیچیده زنده ماند. آقای غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و یکی از نامزدان انتخابات، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و شمار دیگر از سیاستمداران افغان شام دیروز به عیادت آقای سالی رفته بودند. اتحادیه اروپا این حمله را محکوم نموده است. رولند کابیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک پیام توییتر خطاب به حمله کنندگان نوشته است نه افراد ملکی و نه سیاستمداران باید کشته شوند. از این طریق تلاش کشتن انتخابات را نکنید. به نوشته وی اتحادیه اروپا مخالف چنین حلقات وحشی است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم در صفحه توییترش نوشته است که کشورش حمله بر امرالله سالی را با شدت محکوم نموده و از پروسه انتخابات در افغانستان حمایت می کند. مسئولیت حمله گروهی بر دفتر امرالله سالی را تا ناوقت دیشب کسی به دوش نگرفته بود. آقای سالی یکی از منتقدان سرسخت خشونت های طالبان و سیاست های پاکستان در افغانستان است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نایب منشی ولسی جرگه هماهنگی میان رهبران حکومت و سیاسیون در خصوص تعیین هیئت گفتگو کننده با طالبان را ضعیف پنداشته میگوید در این خصوص اختلافات وجود دارد. عرفان الله عرفان دیروز با تأکید بر این مطلب به رادیو آزادی گفت که این اختلافات بر روند مذاکرات تأثیرات منفی بر جا خواهد گذاشت. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به اظهارات اخیر دفتر قطر طالبان میگویند که در گفتار این گروه نسبت به گذشته نرمش دیده می شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
همزمان با آمادگی های طالبان برای آغاز گفتگوها با تیم مشترک طرف های سیاسی به شمول حکومت من حیث یکی از جهت ها نه من حیث حکومت، نگرانی های وجود دارد که حکومت هنوز هم در تشکیل یک تیم فراگیر مذاکره کننده کوتاه آمده است. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید که رهبران حکومت و سیاسیون برای تشکیل یک تیم که قابل پذیرش همه باشد اختلاف دارند و این موضوع با گفته او بر روند گفتگوها صدمه میزند. آقای عرفان روز یک شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
تا جای اختلافات با برجاست و حل نشده نهاتن به واسطه نگرانی وجود داره که مبادا درشتا و اختلافات روی لست ما را به بنبست جدید مواجه بکنه. باز هم تقاضای ما ایست که بتونن رهبران و سیاسیون ما روی مسائل به یک توافق کلی برسن.
هرچند مقام های افغان در مورد موجودیت اختلافات درباره تعیین هیئت مذاکره کننده با طالبان به تازگی چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که در برخی موارد صرف تفاوت دیدگاه وجود دارد. طالبان به تازگی ابراز داشتند که با تیم مشترک همه طرف‌های سیاسی که حکومت نیز من حیث یک جهت امانه حکومت شامل آن باشد گفتگو خواهند کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویترش نوشته است که این کار بعد از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان صورت خواهد گرفت. وزارت دولت در امور صلح گفته است که گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان تا دو هفته دیگر در یکی از کشورهای اروپایی آغاز خواهد شد و کار برای تعیین هیئت 15 نفری برای این مذاکرات در حال نهایی شدن است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز در مورد هیئت گفتگو کننده با طالبان در حساب تویترش ابراز نظر کرده است. به باور آقای خلیلزاد، مذاکرات میان طالبان و یک تیم مذاکره کننده جامع و مؤثر به شمول مقامهای بلند رتبه دولتی، نمایندگان احزاب، جامعه مدنی و زنان پس از تکمیل شدن توافق میان امریکا و طالبان صورت خواهد گرفت. حالا داوود مایار از کارشناسان روابط بین الملل می گوید که نزدیکی در دیدگاه زلمه خلیلزاد و طالبان و آماده شدن این گروه برای گفتگو با حکومت افغانستان من حیث یک جهت سیاسی نشاندهنده تغییر و نرمش در موقف قبلی طالبان است.
جای بسیار خوشی است که ما طرف توافق نزدیک میشیم. و یک پیام خیلی مثبت است که امروز نسبتا حکومت به شکل یک طرف مهم مشناسه و بالاخره طالبان مجبور خواهد شد که با حکومت به عنوان یک طرف مهم با مذاکرات بنشینه.
طالبان پیش از این همواره تاکید کرده بودند که با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. در مذاکرات بین الافغانی در قطر نیز شماری از مقامات بلند رتبه حکومتی من حیث افراد اشتراک کرده بودند نه از آدرس حکومت. با این حال قرار است مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در روزهای نزدیک هشتمین دور مذاکراتشان را در قطر آغاز کنند و انتظار می رود در این دور گفتگوها روی مسائل مهم بحث و حتی برخی توافقات صورت گیرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در حالی که آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری دیروز با حملات خونین در کابل همراه شد، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه میگوید که این کمپاین بسیار سرد آغاز شده است. یوسف رشید رئیس این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی دلیل آن را رو در رو قرار گرفتن انتخابات و صلح و همچنان عدم آمادگی نامزدان عنوان میکند. همکارم اجمل تورمان در کابل مصاحبه‌ای را با آقای رشید انجام داده است که با هم می‌شنویم.
در مطابقت با کمپانی‌هایی که در ادوار گذشته انتخابات وجود داشت یا شکل گرفته، متأسفانه که این بار جوش و هوایی که در روی کمپانی‌ها وجود داشت متأسفانه دیده نمی‌شه. آغاز سرد را ما ببینیم که در کمپانی‌ها دیده می‌شه. تقریبا 2-3 تکت انتخاباتی هستند که بیشتر اینها امروز فعالیت دارن و یا به نحوه آغاز کردن. تکت های انتخاباتی دیگه که از بین 18 تکت زیاد فعال نیستن. دیده شد که در روزهای بعدی اونها چی برنامه و بالاخره چی مناسبت هایی را دارن.
علت چی بوده میتونه آقای رشید؟
علت خب امو صحبت های پیش از دوره کمپاین انتخاباتی بود که مسئله صلح و مسئله انتخابات در بعض حالات متاسفانه که در بعض از صحبت های تکت های انتخاباتی در مغایرت قرار می گرفتن. برای بعضی ها می گفتن که برای ما سال اولویت دارن نسبت به انتخابات و اما قسم وضعیت عمومی کشور هم بسیار به این مورد روشن نبود. یکی دومی که بعض از تکت های انتخاباتی بسیار دلگرم از این پروسه نبودن، از ابتدا اونها یک نوع تشویش و نگرانی خود داشتن و به نحو رفتن به طرف روز انتخابات و احساس شرایط و موضوعات مطرح می کردن. حتی بحث تحریم هم در بعضی از تکت های انتخاباتی روی صحبت میشد. ببینید که در روزهای بعدی او تکت های انتخاباتی شکل مشارکتشان در کارزار انتخاباتی چی گونه است و بالاخره صحبت های آخرشان چی بوده میتونه که بازو زمان میشه که روی صحبت بکنه.
آقای رشیدال که مبارزات انتخاباتی بین کاندیدان ریاست جمهوری آغاز شده، مسئولیت نهادهای ناظر در این بخش چی است؟
خب ما از این جریان نظارت میکنیم. میبینیم که در این فرصت بالاخره تمام امکاناتی که تدارک میشه برای خصوصا مسئله که بود به دولت میشه یا جزء ملکیت عامه حساب میشه، آیا به شکل یکسان برای کل کانادا در اختیار قرار میگیره یا این که مشخص برای چند کاندید از او استفاده میشه. دوم، از این که در جریان کارزار انتخاباتی از کارمندان دولت بالاخره از معارف و همچنان از نیروهای امنیتی پلیس و سکتور امنیتی ما چی گونه به این فرصت ها استفاده میشه، اونها امو به اصل بی‌طرفیشان احترام میشه، یکی اونها هم به نحو به پروسه داخل میشن، ادارات ما تا چی حد امو اصل بی‌طرفی رو مراعات میکنن، آیا اونها در کابل ولایت ها به نفع یا به ضرر کاندیدا اقدامات انجام میتن یا خیر، مسئله شفافیت مالی این کمپاین ها هستن که به چه شکل مطرح میشه. در کل این موضوعات از مسئله احترام به قانون و بالاخره اصولی که از طرف کمیسیون تشکیل شده، جلوگیری از حد حرمت و موارد دیگه که باعث خدشه‌دار شدن موظفان عام میشه، خصوصا راندازی تبلیغات و کمپاین ها به اساس مسائل قومی و سمتی و زبانی.
آقای رشید، حالا که بیشتر از 10 ساعت از آغاز کمپاین میگذره، آیا شما با کدام مورد برخوردین در زمینه؟
در صفحات مجازی متاسفانه که بعضی از صحبت های میشه از طرف بعضی از افراد و اشخاص که شایسته امو کمپاین ها یا بالاخره تبلیغات علیه تیمای رقیب نیست، که امیدوارم که در روزهای بعدی مسئله اصلاح شود و به نحوه این مسئله کنترل شود. غیر از اگر حد که حرمت صورت بگیره و اتهامات به قسم مطرح شود که از فان عمر مخشوب بسازد، باز اون صورت میتونه که با سطل بوی دیگر بر خود در روزهای بعدی پیدا بکنه که حتی میتونه جدیتر شود.
یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، درباره چگونگی آغاز کمپاین انتخاباتی ابراز نظر کرد. آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در کابل دیروز با حملات خونین همراه بود. در حمله گروهی به دفتر روند سبز به رهبری امرالله صالح، طبق ارقام تازه 20 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. آقای صالح در تکت انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی معاون اول ریاست جمهوری می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
من سلطان محمد سرور هستم، در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. ساعت استودیو 9:22 صبح نشان میده. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در شماره اخیر خود در مورد آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان کرسی ریاست جمهوری افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک شنبه 28 جولای رسما در حال آغاز شد که صلح در راه است و با طالبان گفتگو خواهد شد. روزنامه دیلی میل با نشر عکس‌های محمد اشرف غنی و نامزد معاونان وی می‌نویسد. رئیس جمهور غنی امیدوار است که در این انتخابات 17 نامزد دیگر را شکست داده، به تاریخ 28 سپتامبر مطابق به 6 میزان باری دیگر برنده خواهد شد. محمد اشرف غنی در آغاز کمپاین انتخاباتیش گفت صلح در راه است و گفتگو خواهد شد. یک روز قبل از این اظهارات آقای غنی، محمد سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح گفته بود تا 2 هفته آینده گفتگوهای صلح با طالبان آغاز خواهد شد. اما طالبان فوراً عکس العمل نشان داده، گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند با حکومت این کشور گفتگو نخواهند کرد. بعد هم زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، از طریق توییتر نوشت گفتگوهای بین الافغانی بعد از نهایی شدن توافقنامه صلح با طالبان صورت خواهد گرفت. روزنامه دیلی میل بر علاوه ناامنی‌های ناشی از خشونت‌های طالبان، افزایش جرایم، ضعف اقتصادی، بیکاری و ضعف زیربناهای افغانستان را دشواری‌های خیلی بزرگ خوانده است. نشریه آمریکایی بلومبرگ نیز در مورد پروسه صلح افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده، در بخش از آن می‌نویسد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید برای ختم جنگ به خروج نیروهای خارجی از افغانستان به یک توافقنامه صلح نزدیک شدند. به گفته آقای شاهین، اگر امریکایی ها پیشنهادات منطقی و قناعت بخش کنند، توافقنامه صلح خیلی زود امضا خواهد شد. سهیل شاهین فرارسیدن صلح در افغانستان را یک امر نزدیک خوانده است. حکومت افغانستان نیز برای گفتگو با طالبان که به گمان اغلب بعد از گفتگوهای هیئت امریکایی با این گروه صورت خواهد گرفت، تشکیل یک هیئت 15 نفری را به مراحل نهایی آن رسانیده است. نشریه بلومبرگ به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، نیز اشاره می‌کند که در مصاحبه با فاکس نیوز ابراز امیدواری کرده است که توافق صلح با طالبان تا ماه سپتامبر صورت خواهد گرفت. قبل از این نیز برخی مقامات آمریکایی ابراز امیدواری کرده بودند که الا اول سپتامبر با طالبان صلح خواهد شد. سپتامبر ماهی است که به تاریخ 28 آن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دایر خواهد شد.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. تهران بار دیگر پیشنهاد لندن در مورد اعزام یک مأموریت نظامی اروپا به خلیج فارس را به هدف حفاظت تانکرهای نفت یک پیشنهاد تحریک‌آمیز خوانده رد کرد. برطانیه به روز دوشنبه گذشته گفت پلان دارد به هدف عبور و مرور امن کشتی‌های نفتکش از تنگی هرمز یک مأموریت نظامی به رهبری اروپا به منطقه فرستاده شود. از سوی دیگر سلطنت عمان گفته که مسقط از ناحیه امنیت در تنگی هرمز نگران است. جزئیات گزارش آژانس خبری فرانسه را در مورد از زرغونه منگل می‌شنویم.
ایران پیشنهاد برتانیا در مورد اعزام یک ماموریت بر رهبری اروپا در خلیج فارس به هدف حفاظت تانکرهای نفت را رد نموده و آن را یک پیشنهاد تحریک کننده خوانده است. این در حالی است که تنش‌ها میان ایران و برتانیا در این اواخر به دنبال توقیف کشتی‌های همدیگر افزایش یافته است. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران دیروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت
یا ناوگان اروپایی بیارن در خلیج فارس و ما فکر میکنیم این قبیل اقدامات در شرایط کنونی تحریف و شرایط فعلی تحریف کننده است، پیام خصمانه داره، به تنش‌ها دامن خواهد زد.
برتانیا به روز دوشنبه گذشته گفت که پلان دارد یک ماموریت نظامی بر رهبری اروپا کشتی‌های نفتکش را در تنگه هرمز که مزدحم‌ترین راه انتقالات بحری است همراهی کنند. این اظهارات برتانیا به دنبال توقیف یک کشتی برتانوی در هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران صورت گرفت. توقیف کشتی استینا امپرو به تاریخ 19 جولای دو هفته بعد از آن رخ داد که نیروهای شاهی بحری برتانیا به تاریخ 4 جولای یک تانکر نفت ایران را که نفت را به سوریه انتقال می‌داد در نزدیکی جبل الطارق توقیف کردند. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران در اظهارات دیروزش گفت به باور آنها امنیت خلیج غنی از نفت باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود. آژانس خبری ایسنا از قول ربیعی گزارش داد که گفت ما بزرگترین نهادهای امنیتی بحری در خلیج فارس را داریم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز گفته است پیشنهاد برتانیا مبنی بر اعزام نیروهای اروپایی به خلیج وضعیت را بدتر خواهد ساخت. آقای روحانی به روز شنبه بعد از دیدار با یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در تهران گفت حضور نیروهای خارجی به تأمین امنیت کمک نمی کند و منبع عمده تنش‌ها خواهد بود. یوسف بن علوی گفت شاهی عمان که روابط خوب با تهران و لندن دارد در این مسئله میانجیگری نمی کند، ولی از ناحیه امنیت در تنگه هرمز نگرانی دارد و با همه جوانب در این زمینه در تماس است. علوی بعد از دیدار با روحانی در صحبت با یک تلویزیون عمان گفت هر خطا و اقدام نادرست می تواند انتقالات بین المللی بحری را خدشه‌دار سازد و همه را متضرر گرداند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام قابل دسترس می باشد که به تعقیب آن از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می توانید. ساعت استودیو 9